اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. اگر انسان می‌داند که تعدادی از روزه ها از او قضا شده ولی عددش رو نمی‌داند، کاری هم نکرده که عددش فراموشش بشه. اگر مثلا یه خانومی جایی یادداشت کرده که سال گذشته چند روز مثلا روز ازش قضا شده و بعد این کاغذ رو برداره و اون یادداشت رو از بین ببره، این حکمی که میگیم شامل حال او نیست. به طور طبیعی فراموشش شده، یادداشتش رو نمیدونه کجا گذاشته. اگر شخص نمیداند چند روز روز ازش قضا شده و خودشم از یه کاری نمیکنه که اون چیزی که یه جای یادداشت کرده را از بین ببره، در این صورت میتواند بنا را بگذارد بر این که من تعداد روزهای کمتر بدهکارم. مثلا نمیدونه پارسال مثلا 8 روز روزش رو افطار کرده یا 7 روز، یادش نیست. در این صورت میتونه بگه انشالله من 7 روز بیشتر روزه بدهکار نیستم، اون یه روز اضافه تر رو بهتر بگیره. ولی اگر نگرفت هم از نظر شرعی مشکلی نداره. در مورد روزهایی که عمدن اشخاص افطار کردن، مثلا بعضی از خانوما میگن که ما وقتی تازه تکلیف شده بودیم مثلا هوا گرم بود یا چنین بود چنان بود، بعضی روزا خوردیم، نمیدونیم چند روزشو خوردیم، الان یادمون نیست. اونجام باز به همین صورت تعداد روزهایی که یقین دارند رو پیدا کنند، یعنی اون مقدار رو قضا بگیرن، کفاره بدن، کفایت میکنه. راهش هم اینه که مثلا من بگم یه روز رو یقین دارم، بله. دو روز چی؟ میگم بله. سه، چهار، پنج، به یه عددی میرسم که به اون عدد که میرسم شک میکنم. تا به اون عدد رسیدم، عدد قبلیش رو به عنوان یقینی مبنای قضا و کفاره اگر به عهدم هست قرار میدم، میگم بقیهش انشالله به عهده من نیست. این مال روزهایی که اصلشو نمیدونم که چقدر و چند روز از من قضا شده. اما اگر من میدانم چند روز قضا شده ولو با همین روش پیدا کردم چند روز قضا باید بگیرم، پیدا کردم و معلوم شده که مثلا پنج روز من باید قضا بگیرم، نمیدونم پارسال که مریض بودم پنج روز روزم بخوردم یا شیش روز، میگم انشالله شیش روز نبوده، همون پنج روز کافیه. خب حالا اگر شروع کنم به گرفتن روزهای قضا در غیر رمضان، یه چند روز روزه گرفتم، شک میکنم که من سه روز روزه گرفتم یا دو روز، در اینجا بنا رو میذارم که من کمتر روزه گرفتم، لذا من به عهدم بیشتر حالا روزه هست. اگر اصل مقدار روزه‌ای که بر من هست تو اون شک کنم که چقدر قضا شده، بنا رو بر کمتر میگذارم و نسبت به اون بیشتر میگم وظیفه‌ام نیست. اما وقتی من اون عدد رو دارم، حالا یا از اول یقین دارم که پنج روز به عهدم بوده یا با همین روش، با اینکه شک داشتم پنج، شیش، هفته، نمیدونم چقدر، فهمیدم که باید پنج تا رو بگیرم، بعضی روزا رو گرفتم قضاشون، نمیدونم آیا من مثلا سه روز گرفتم یا دو روز، اگه سه روز به عهدم باشه دو روز دیگه باید بگیرم، اما اگه دو روز گرفته باشم سه روز دیگر باید بگیرم. در اینجا بنا رو میذارم که من عدد بیشتر هنوز به عهدم هست، لذا باید در این فرض دوم من احتیاط کنم و سه روز روزه رو بگیرم. همینطور در مورد کفارم، باز اگه نمیدونم چند روز کفاره دادم، نمیدونم دو روز کفاره دادم یا سه روز، بنا میذارم که من کمتر کفاره دادم و حالا باید تا اون سقف و رقمی که میدانم و یقین دارم که قضا شده از من عمدی، باید کفاره رو تا اون سقف من پر کنم. این قاعده هم در روزه قضا و هم در کفاره در هر دو جاری و ساری هست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. آیا ما شرح صدر به تو عطا نکردیم؟ در روایات ما آمده این مطلب رو که اگر خدا قلبی را نورانی کند، اجازه بدهد نور وارد قلب بشود، این قلب شرح صدر پیدا میکنه، این قلب توسعه پیدا میکنه. اذا دخل النور القلب انفتح و استوسع، وقتی که قلب میاد درش نور وارد میشه، این قلب قبلا بسته بود، حالا باز میشه و گسترش پیدا میکنه. هم ظرفیت پذیرش حقایق ایمانی رو پیدا میکنه و هم حوادث خارجی در وجود این شخص راحتر هضم میشه و فرد دیرتر از کوره به در میره. این علامت نورانی شدن قلب. این فتح و استوسعه. خب خود این که قلب حالا چنین مطلبی و چنین تحولی براش پدید آمده، خودش آیا نشانی داره؟ پرسیدن از پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، شما می‌فرمایید قلب وقتی نورانی بشه باز میشه و وسعت پیدا میکنه، یا به تعبیری شرح صدر پدید میاد، علامتی هم داره. فرمود سه علامت برای چنین قلبی هست. اولیش الانابت و الادار الخلود. دومی اولی التجافی اندار الغرور. دوم الانابت و الادار الخلود. سوم الاستعداد للموت قبل نزوله. علامت اول این که شرح صدر پیدا شده اینه که شخص نسبت به لذات دنیوی فاصله میگیره، تجافی پیدا میکنه، فاصله میدونه خودش. شما در حال سجده، ببخشید، در حال تشهد وقتی امام قرار دارد و یه رکعت دیر رسیدید، حال تجافی پیدا میکنید. حال تجافی اینه که شما نیمخیز می نشینید، زانواتون هم از زمین باید بردارید جدا کنید. بعضیا زانوشون رو زمین نگه می دارن، اشتباس این. تو حال تجافی لازم زانوها جدا بشه از زمین و روی پنجه پا بنشینن، دستا رو بذاری رو زمین، نوک دستا رو، یه جور کمترین تماس انگار با زمین داره شخص. این حالت رو میگن تجافی. علامت شرح صدر، علامت باز شدن و نورانی شدن قلب اینه که شخص نسبت به دار الغرور، یعنی سرای فریب، این لذت ها فریبنده است، نسبت به اینها تجافی داره، کمترین تعلق رو داره. دوم والانابت الى دار الخلود. این شخص همه توجه شیشتونگ حواسش به آخرتشه، به دار الخلود، اون سرایی که بناس اونجا بشه جاودان بماند. و سوم والاستعداد للموت قبل نزوله، پیش از آن که مرگ فرا برسه آماده بشه. اینا نشانه های قلب نورانی و نشانه های شرح صدر. تو اون دعایی که حضرت موسی کرده، اگر اون دعا رو که عرض کرد به خدا رب اشرح لی صدری و یسر لی امری، خدایا شرح صدر من عطا کن، اون دعا اگه بخواد در حق ما انشالله مستجاب بشه، یعنی این علائم در ما پدید میاد، تجافی از دار غرور، انابه و توجه کامل به آخرت و آماده شدن برای سفر مرگ قبل از آن که فرصت از دست بره. علم نشرح لک صدرک. پیغمبر خدا این گونه بود، علاقش نسبت به دنیا خیلی کم بود، بلکه تعبیر امیرالمومنین علیه السلام بود که حضرت نه تنها علاقش کم بود بلکه و نه تنها بی علاقه بود، حضرت بغض دنیا رو هم داشت. یه خطبه داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه که فهمش به این سادگی نیست، فهمش به این سادگی نیست، ولی تو نهج البلاغه است. و حضرت اوصافی از پیغمبر اکرم رو میشمرن و می‌فرماید که پیغمبر خدا بغض دنیا رو داشت و من ابغض شیئا ابغض ان یذکر عنده، کسی که از چیزی بدش میاد بدش هم میاد که پیش روش از او سخن گفته بشه. و پیغمبر خدا این چنین بود. و کان ستر علی باب بیته، یه پردهی بر جلوی خانه اون حضرت، اتاق اون حضرت بود که این نقش و نگارهایی رو داشت. خوشگل بود. حضرت فقال لاحد ازواجه غیبیه عنی فانی اذا نظرت الی ذکرت الدنیا و زخارفها. حضرت به اون به یکی از همسرانشون فرمودن اینو جمع کنه پیش چشمن، جل چشمن نباشه، چون من وقتی نگاه میکنم به او ذکرت الدنیا و زخارفها، دنیا و زخارف دنیا یادم میاد. این حرف رو تو روزگار ما چند نفر میفهمن، عمل کردنش که پیشکش هیچ. چند نفر میفهمن نمیدونم، من یکی خودم میگم اما میفهمم یا نه نمیدونم. و بعد ازت عبارات تندی بعد از او دارن که نمیخوام حالا وارد اون عبارات دارم. فتعصب نبی کل اطیب الاطهر، تو اگه میخوای پیروی کنی الگوی تو باید پیغمبر باشه. خب حالا اون مراتب در جای خودش. پیغمبر خدا طبق این آیه شریفه علم نشرح لک صدرک، خدا به او شرح صدر عطا کرد. ما حداقل از اون نقطه که هستیم یه چند قدمی به اون سو برداریم. اگه بیام میگیم خب در حال تعصی کردن به پیغمبر خداییم، نه اینکه هرچه این سخنان رو میشنویم باز هم تو اون نقطه یه گام جلوتر بریم. این تفاوت داره با آنچه به ما گفتن. خب علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. خب این آیه شریفه وضعنا عنک وزرک باشه انشالله برای روزهای بعد که عرض کنم. امروز ولادت حضرت امام حسن ابن علی یعنی المجتبی امام دوم صلوات الله و سلام علیه، و یکی دو مورد از اون حضرت من عرض بکنم. نقل شده امام صادق علیه السلام نقل میکنن این جریان رو که گزارش دادن به قیصر روم، پادشاه روم، که در سرزمین مسلمانان که در مجاورت سرزمین توست، چون مرز مشترک داشته، یه نزاع و درگیری پدید اومده. دو نفر بر سر حکومت با هم نزاع کردن، امیرالمومنین علیه السلام و معاویه. قیصر روم گفت که این تجار عربی که اومدن تو سرزمین ما، اونا رو ازشون بپرسید خصوصیات این دو نفر چجوریه و اینا اهل کجا هم هستن. گزارش دادن که خصوصیات یکیشون اینه که تو شامه و یه سری ویژگی‌هایی داره، یکی دیگه هم در کوفه است و خصوصیاتی داره. مراجعه کرد به انجیل و منابعی که داشت، همونجا گفت که الشامیو زالون و الکوفیو هادن، حق با اونی که تو کوفه است و اونی که تو شامه اهل زلالت. در این حال دو تا نامه نوشت، یکی به امیرالمومنین علیه السلام و یکی هم به معاویه، که شما اعلم از اهل بیت خودتون رو، اعلم از دوروریا خودتون رو بفرستین، من حرفای با اونا بزنم، گفتگوهایی کنم، بفهمم حق با کدومی که از شماست. امیرالمومنین علیه السلام امام حسن رو فرستاد، معاویه هم یزید رو فرستاد. یزید وارد شد بر قیصر روم، اومد جلو و دست قیصر روم رو بوسید و سرش رو بوسید و اظهار ادب کرد و به کناری رفت. امام مجتبی علیه السلام وقتی وارد شدند هیچ توجهی به این جهت نکرد، فرمودن الحمدلله الذی لم یجعلنی یهودیا ولا نصرانیا ولا مجوسیا ولا عابد وثن ولا عابد صنم ولا عابد شمس و القمر، خدا رو شکر میکنم که مرا نه یهودی نه مسیحی نه زرتشتی قرار داد، بت پرست و خورشید پرست و ماه پرست و اینا قرار نداد. بل جعلنی حنیفا مسلما، من یه مسلمان در مسیر عدالت قرار داد. از این جملات حضرت فرمود و بعدم نشست حضرت و نگاه هم نمی کرد به اون قیصر رو. خب تا اینجا یزید آداب خلاصه دربار رو بیشتر رعایت کرده تا امام مجتبی، به قول بعضی ها یکیچ اینجا به نفع یزید فعلا. ملک روم از ابتدا کرد از یزید، ببخشید، هر دو اینها رو بیرون فرستاد و گفت که اینها رو از هم جدا کنن. یزید رو مجددن خواست. 313 تا صندوق تو خزانه مملکتش بود که تو هر کدوم از این صندوقا یه مجسمه بود. آورد یزید رو این 313 صندوق هم آوردن. در صندوق اول باز کرد، گفت این کیه؟ نگاه که گفت نمیشناسم. دومی چی؟ نمیشناسم. سومی، چهارمی، تا آخر هیچ کدوم نشد. ازش پرس یه سوالایی کرد درباره ارزاق، چجوری ارزاق تقسیم میشه، ارواح مؤمنین بعد از مرگ کجاست، ارواح کفار کجاست، یه چند تا از این سوالا هیچ هر را از بر تشخیص نمیداد یزید. خب باش همینجا. امام مجتبی علیه السلام رو وارد کرد. بپرسم، حضرت فرمود هر سوالی که داری بپرس. از ما فی تورات، هر چی تو تورات هست من وسعت میکنم. از آنچه در انجیل، از آنچه در قرآن هست، هر چی دوست داری بپرس. حالا یزید هم داره میبینه. در صندوق اول باز کرد، این کیه؟ حضرت نگاهی کردن فرمودن این مجسمه جد همه ما آدم اول بشر. ملک روم گفت درست میگه، تو اون اسنادشون همینجوری بود. دومی رو باز کرد، عکس یه مجسمه خانمی بود. حضرت نگاه کردن فرمودن این جد همه ما حواست. گفت درست. سومی ابراهیم، موسی، عیسی، همینجور پیغمبران، یوسف، یعقوب، همه رو حضرت تشخیص. انبیایی که یه قدی کمتر اسمشون هم هست، حضرت همونها رو هم بیان میکردن که این کیه، مثلا کی بوده، چجوری بوده، تمام دونه دونه اون قیصر روم همه رو تایید میکرد که بله درست. در یه صندوق باز کردن. این کیه؟ از فهم این جزء انبیا نیست، اسمش هم تو تورات و تو انجیل نیست. یه چند تا دیگه از اونا رو همینجوری فرمودن، اینا اسمشون تو تورات انجیل نیست، چون اون میخواست با آنچه نشانه هایی که در تورات انجیل ایناست تطبیق بده. از در گفتن اینا پیغمبر اسم، او هم تصدیق کرد. یه صندوق دیگه هم درشو باز کردن. این کیه؟ تا حضرت نگاه کرد حالش منقلب شد، شروع کرد به گریه کردن. فرمود این تمثال جدم رسول خداست. یه اوصافی هم از پیغمبر خدا امام مصطفی علیه السلام بیان کرد. بعد این مجسمه ها کنار گذاشت، شروع کردن سوال کردن. حالا یزیدم شاهد و ناظره. هفتا موجود زنده است، سوال کرد. هفتا موجود زنده است، از انسان و غیر انسان، انسان و حیوان و جن، که اینا مادر ندارن. اونا کیا؟ موجود زنده که پدر نداشته باشه حضرت عیسی است، اما مادر نداشته باشه. حضرت فرمود این اولیش حضرت آدمه، دومی حواست، این از انسان ها. از حیوانات چهار تا حیوان هست که مادر نداره. اولیش اون کلاغیه که آمد و به قابیل یاد داد که جنازه حابیل رو وقتی کشته بود چی کارش بکنه. قرآن داره؟ این زایده نشده. دومی گوسفندیست که برای حضرت ابراهیم اومد و فدیناه به ذبح عظیم. سوم اون عصایی که حضرت موسی انداخت تبدیل شد به اژدها، اینم ناقه صالح رو هم حضرت فرمود. بعد ناقه‌ای که حضرت صالح از دل کوه آورد بیرون، او رو هم حضرت گفتن اینم چهارمش. از جنم ابلیسه، ابلیس زنده است، موجود زنده است، ولی خلاصه مادر نداره. این هفته درست بود جواب حضرت. رجم ارواح مؤمنین، ارزاق، ارواح کفار، اینا هم حضرت جواب رو دادن. یزید هم حالا داره تماشا میکنه. ملک روم رو کرد به یزید، گفت حالا فهمیدی که علم رو یا نبی مرسل دارد و یا وصی او و عترت او. حالا فهمیدی هر کی با اینا مخالفت کنه، اینا اون شخص اهل ضلالت. داره که یزید هیچی واکنش نشون نمیده. وقت نکته بعدی که حضرت بله ملک روم به امام مجتبی گفت نکته جالبی بود. به حضرت گفت من همه این چیزایی که الان گفتم اینا رو گفتم، ولی متاسفانه مسلمان من نشدم. ادعو الله ان یرزقنی دین نبیک، دعا کن من مسلمان بشم، چون اگه مسلمان بشم تاج و تختم از دست میدم و من بین این دوتا موندم، فکر میکنم سرانجام هم جهنمی بشه. توجه میکنم فکر مونم جهنم میشه. تو روایت هم امام صادق علیه السلام نداره که حضرت فرموده باشن که جدم امام مجتبی دعا کرده باشه برای اون. توجه کنید، دیدن آیات و معجزات و علائم کافی نیست. توجه کردین؟ یه اتفاق دیگه هم باید آدم تو وجودش بیفته تا ایمان بیاره. اینو من مثل بعضی از عزیزان خاصتاً دارم تأکید بکنم بشون. در مباحث علمی خیلی وقتا آدم ها همین که مواجه میشن باش قبول میکنم. بحث‌های دینی جنسش یه چیز دیگه هم توش لازم داره تا شخص سر ببره زیر. همین جای معید دیگه بگم، از این نمونه تو تاریخ فراوان هست. یه کسی بود، طبیب حاذقی بود در بغداد، متوکل او رو احضار کرد. متوکل وقتی کسی رو احضار میکرد، طرف دیگه میفهمید که کارش تمامه، فرار نمیتونه بکنه، کاری نمیتونه بکنه. جوانم بود، از زن و بچهش خداحافظی کرد و وصیت نامش رو نوشت و همه این کارا رو کرد و تقریبا به حالت یأس کامل از زندگی از بغداد راه افتاد و پای خودش بیاد به سامر را. چون این نمی آمد می گرفتنش، پوستش رو می کندن اون وقت، واسه این که کمتر آسیب ببینه خودی به پای خودش داشت می آمد. تو راه بین خودش و خدای خودش، این طبیب مسیحی بود، مسیحی بود، بین خودش و خدا نذر کرد، گفت خدایا اگر من سالم بمونم از گزند متوکل، 100 دینار میدم به علی ابن محمد الهادی، امام دهم. به مسلمون نیست، تا جورس شیعه باشه، ولی به عنوان یه آدم خوب، آدم دوست داشتنی، آدم محترم، توجه داشت به امام هادی. اینو یه نظری کرد تو راه، اومد رسید به شهر سامرا، متحیر که حالا کجا تو شهر سامرا جا بگیره که بعد بره دم مسلخ که اعدامش کنه. همینجور تو خیابون، تو کوچه خیابون، افسار حیوانش رو رها کرده بود، یه حیوان همینجوری میچرخید. یه وقت جلوی در یه خونه که رسید، دید یه غلامی اومد بیرون، صداش زد که یعقوب ابن یوسف بیا، بیا داخل، علی ابن محمد الهادی تو رو میخواد. خودش اونجا به خودش گفت این یه نشانه است. تا وارد شد بر حضرت، حضرت بهش فرمودن که تو گزندی بهت نمیرسونه، متوکل کاری باید نداره، اون نظرتو وفا کن، اون 100 دیناری که نظر کردی او رو وفا کن. گوه این نشانه دوم و سوم، چون هم حضرت چی نظر رو گفته بودن، هم اون سالم موندن. بعد خودش اینو گفت، 3 نشانه. بعد امام علیه السلام فرمودن بهش که با این که تو این نشانه ها رو از ما دیدی، ولی مسلمان نمیشی، با حال مسیحیت هم میمیری، اما بر میگردی به بغداد، خدا به دیه پسری میده، پسر تو از شیعیان ما میشه. توجه کنید. و همینجور هم شد، این با اینکه این نشانه ها رو دیده بود ولی مسلمان نشد، تا مرد پسر او شیعه شد و افتخار میکرد که من کسی هم که بشارت داده به من، امام هادی علیه السلام. توجه میکنیم؟ این نکته رو باید بدونیم. لذا هم واسه خودمون باید هم نگران باشیم، هم دعا کنیم، هم واسه بچه‌هامون که خدایا اون نعمت هدایت رو به ما مجانی عطا بفرما و این نعمت رو در هیچ شرایطی هیچگاه از ما سلب مفرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. ملک روم به امام مجتبی گفت که حلاوت ملک، شیرینی سلطنت، مانع از اینی که من بخوام ایمان بیارم. و جالب اینی که میدونست که اگر امام مجتبی دعا کنه دعای حضرت مستجابه، از حضرت خواست این دعا رو. از حضرت خواست. این بیان درباره امام مجتبی علیه السلام میخواستم یه روایت دیگه هم بخونم که متضمن جسارتی از معاویه به امام مجتبی علیه السلام بود و پاسخی که اون بزرگوار دادن که حکایت از مظلومیت شدید اون بزرگوار رو هم ضمناً میکنه که دیگه فرصت نشد، باشه اگر عمری و توفیق باشد در زمان دیگری عرض بکنم. خب مرسوم اینه که میگن در روزهای عید مصیبت نخونید، ذکر مصیبت نکنید، ولی مطلب درستی نیست. خلط شده بین دو بحث. حالا چرا خلط شده؟ بماند یه وقت دیگری. روز نیمه ماه رمضان، نیمی از این ماه سپری شده و کمتر از نصف این ماه چه بسا باقی مونده. خدای متعال عده زیادی رو تا به حال از آتش قهر خودش نجات داده و عده ای رو هم در باقی مونده این ماه مشمول مغفرت خودش قرار میده. ما در کدام یک از این دستجات هستیم؟ کسانی که آمرزیده شدیم یا انشالله میشیم یا خدای نکرده محروم خواهیم ماند. این رو باید مقداری در احوالات خودمون مطالعه کنیم و دقت بکنیم ببینیم چجور میشه. خب روز نیمه شعبان، روز نیمه ماه رمضان، شب نیمه ماه رمضان، همونطور که دیروز عرض کردم، از ایام زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب شب شب جمعه است. مرحوم حاج علی بغدادی به امام زمان علیه السلام عرض کرد روزخانه ها میگن سلیمان اعمش منکر فضیلت زیارت امام حسین بود و بدعت میدانست. سر شب جمعه به کسی این جمله رو گفت. آخر شب اون شخص آمد در خانه او، عیال سلیمان گفت سلیمان رفته کربلا زیارت. خیلی تعجب کرد، آمد تو حرم امام حسین، دید داره در حال سجده گریه میکنه و داره توبه میکنه. پرسید ازش چه خبر شده؟ گفت همین که تو رفتی من خوابیدم، دیدم هودجی در آسمان در حال حرکت. پرسیدم در این هودج کیست؟ گفتند خانم فاطمه زهرا و خدیجه کبرا سلام الله علیهما. کجا میرن؟ دارن میرن کربلا. از اون هودج یک نوشته هایی منتشر میشد، پایین میریخت: امان لزوار الحسین علیه السلام لیلت الجمعه امان من النار، هر که شب جمعه به زیارت امام حسین بره در امان از آتش. آمد برداره سلیمان، به او اجازه ندادن، گفتن تو منکر فضیلت زیارتی. از خواب بیدار شد، به حال توبه، به سرعت آمد کربلا. آجان این جمله روزخان ها میگن درسته؟ بله درسته. مرحوم هاجری بغدادی میگه من دیدم عشق در دیدگان امام زمان علیه السلام حلقه زد. آم شب جمعه بریم تو حرم سید الشهدا علیه السلام میگوشه ای بیستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به نیزه غریبی تکشه داده بود، فنظر یمینا و شمالا، نگاه به سمت راست کرد نگاه به سمت چپ، فلم یرا احدا من اصحابه ولا اهل بیته، دیگه کسی از یارانش باقی نمونده بود، از فرزندان و اهل بیتش هم همه شهید شده بودن. فنادا به اعلا صوتهی یا مسلم ابن عقیل، یا علی ابن حرمه، یا بریر، یا زهیر، یا فرسان الهجا. یکایک اینها رو صدا زد، مالی ادعوکم فلا تجیبونی، چرا شما رو صدا میزنم جواب نمیدید؟ حضرت اونها رو صدا زدن جواب نداد، اونها جواب ندادند، ولی خود حضرت فرمود بخوابید، آرام بخوابید که من هم به زودی به شما ملحق میشم. لحظاتی هم رسید که آقا صورت مبارک، سر مبارکش روی خاکهای گرم کربلا اینجا با خدا مناجات میکرد. بزن به قضائک صبرن علا بلائک لا معبود سواک.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولی